بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم که عهده‌دار بیان شرایط عوضین بود، مطالب فراوانی رو به همراه داشت و دارد که بخشی از اونها گذشت. اون چی که قبل از تعطیلات فروردین مطرح شده بود این بود که اگر اینی که مبیع است یه شخص خارجی باشد که این شقوق و اقسام را به همراه ندارد، ولی اگر جزئی از یک مجموعه باشد این چند فرض دارد که بعضی از این فروض صحیح است، بعضی از این فروض ناصحیح. یه وقت است به عنوان کسر مشا میفروشند، یک جزئی خارجی رو میفروشند، یه وقتی به عنوان فرد منتشر میفروشن، یه وقتی به عنوان کلی فلمعین. اون دو فرض اولی که شخص خارجی معین باشد که با صحیح است و گرچه قابلتی بلو به نحوه اشاعه قابل تصبیق بر مصادیقم است، و فرض دوم که فرد منتشر باشد، فرد مبهم باشد، به چند دلیل باطل بود، اینا در بحث‌های قبل از تعطیلی گذشت. فرض سوم فرض کلی فی‌المعین است. چون بین کلی فی‌المعین که فرض سوم است و صحیح است با اون فرد مبهم که فرض دوم است و باطل اشتباهی شده که فرق بین فرض دوم و فرض سوم چیست؟ لذا مرحوم شیخ رضوان لاله از کلمات بزرگان کمک میگیرن برای تبیین فرق بین صورت دوم که فرد منتشر و فرد مبهم است و باطل، و فرض سوم که کلی فی‌المعین است. از جامع المقاصد کمک میگیرن، از ایضاح فخر محققین کمک میگیرن و ماننده. ولی برای اینکه بعضی از مطالب گذشته در قبل از تعطیلی به ذهن بیاد و برای اینکه این بخش از فقه مهمان اصول است در تصویر فرد مبهم در واجب تخییریم، یه مقداری در این زمینه توضیح داده بشه تا وارد اصل مسئله فقهی بشیم. اگر جزئی از مجموعه را بخوام بفروشن، اون مجموع یا معین است یا مبهم، اون جزء یا به نحو کسر مشاع است یا غیر مشاع، صور فراوانی داره که این صور فراوان نه محل ابتلای علمی فقیه است نه محل ابتلای عملی توده مردم، لذا از اون فروض فراوان نامی به میون نیامده. مرحوم نراقی رضوان الله در کتاب شریف مستند 16 فرض برای همه این بیع جزئی از مجموعه ذکر میکند که 4 صورت اخیر رو میگد باطل است، بقیه قابل تصحیح است و مانند آن. این صور 16 گانه همه اونها محل ابتلای علمی فقیه نیست، چون محل ابتلای عملی توده مردم نیست. فقیه از چیزی علمن بحث میکند که مردم عملن با او درگیرن. مرحوم نراقی رضوان الله در کتاب شریف مستند جلد 14 صفحه 335 و صفحه 336 این 16 صورت رو ترسیم میکنند. می فرمان لبیع بعض شیء صور، لأن ذلک الشیء اما متساوی الاجزاء او مختلفها، این دو، و علی تقدیرین اما معلوم بما یعتبر فی صحت بیعه او لا، این میشه 4، و علی تقادیره یعنی علی تقادیر اربعه، اما ان یکون المبیع جزءا معلوما بالنسبه که نسبه او ثلثه او مشاعا مشاعن او یکون جزء مقدرن منهو غیر مقدو مقدر میشه هشت، دو چار داب شه هشت. برای این فروز هشتگانم دو فرض دیگر ذکر میکنم، میشه 16. در تلیعه صفحه 336 میفرمان فهازهی ستت و عشره صورتن. وقت این 16 صورت رو تشریح میکنن. در پایان صفحه 337 میفرمان که و اما سمانیت الباقیه فیسه البیعو فی الاربعت المولا منها بلا خلاف کما لا یسه فی الاربعت الاخیرت منها بلا خلاف. 8 صورت مونده رو میگن 4 صورتش بلا خلاف صحیح هست، 4 صورت بقیهش بلا خلاف باطل. این بحث رو لازم نیست کسی ادامه بدهد، برای اینکه خیلی محل ابتلا نیست. اما اون چه که محل ابتلاست کلیه فی المعین است. این کلیه فی المعین همونطوری که تو بحثای تعطیل قبل از تعطیلات اشاره شد، در تصورات و در مفردات وزان کلیه فی المعین وزان قضیه خارجی است در مرکبات. این قضیه خارجی در اصول خیلی مطرح است، البته تو فرمایشات مرحوم آقای نائینی رضوان الله به شاگردانشون، تو فرمایشات مرحوم شام دوستم که خب هست البته، اما مرحوم آقای نائینی رو رواج داده این اصطلاح حقیقت خارج، قضیه حقیقیه بودن و قضیه خارجی بودن. این هم منشأش هم فرمایشات مرحوم آخوند است. آخوند رضوان الله بخشی از این مسائل رو به اصول راه داد و بعدم شاگردان مرحوم آخوند. این اصطلاحات تو فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله بسیار کم است. کلیه فی المعین در مفردات شبیه قضیه خارجی است در مرکبات. کلیه فی المعین همونطوری تو منطق مرازی فرمودید کلی لفظی است که مفهومش قابل صدق بر کثیرین است. اگر گفته شد که کلیه فی المعین یا کلیه فی الذهن یا کلیه فی العین، این از راه تعدد دال و مدلول است. ما یه لفظ کلی داشته باشیم که این کلی مخصوص اعیان خارجیه باشد نداریم. این کلی قابل صدق بر کثیرین است، چه گذشته چه حال چه آینده، چه محقق الوقوع چه مقدرت الوقوع، کلی اینه. منتها از راه تعدد دال و مدلول به اصطلاح قیدی زمیمه این کلی میکنن، و این کلی مقید دلالت میکند بر اینکه در این عین خارجی هرچه هست. اگه گفتن سایی از این صبره یا یک لیتر شیر از این مجموعه یا یک کیلو عسل از این کندو یا یک لیتر آب از این ظرف بزرگ، همه اینها با تعدد دال و مدلول است. بگن کلی در مصادیق معین منحصر نخواهد شد، ممکن است مصداقش معین محدود باشد، حتی مصداق نداشته باشد یا یک مصداق داشته باشد، ولی ظرفیت شمولش همچنان محفوظه. اگر گفته شد کلی فی المعین از باب تعدد دال و مدلوله، مثل که بگن عالم این جمعیت، اگر یه عده‌ای در صحن حضور پیدا کردن، در مسجد حضور پیدا کردن، کسی گفت که عالم این جمعیت، یعنی در بین مرد این مستمعان و مخاطبان کسی که دانشمند است معیار است، این میشه کلی فی المعین. گاهی قیدی که زمیمه کلی میشود کلی است، این کار به شخص خارج ندارد، دائرش رو تنگتر میکند ولی تشخص نمیدهد، نظیر عالم عادل. اما اگر چونچه اون قید و اون پسفند شخصی بود نه کلی، از باب عالم عادل نبود، از باب شخص بود، عالم این 5-6 نفر در بین این 5-6 نفر، این میشه کلی فی المعین. گرچه اصول ای رو میپذیرد، میگه کلی فی المعین، عرف ای رو میپذیرد، ای رو میگه مگن، اما اون دقت عقلی رو نمیپذیرد. برای اینکه بر اساس دقت عقلی مفهوم ای مفهوم امکان کلیست، ما مفهوم جزئی نداریم. و اگر احیانا بعضی از مفاهیم رو جزئی میگن، جزئی اضافی است، نه جزئی حقیقی. حتی مفهوم زید اعلام اینطوره، مفهوم زید کلیست، اونی که خارجی است به شخص معین است اون وجود خارجی اوست، وگرنه زه و یا و دال یه لفظ است، یه مفهوم دارد که این پسر کیست، برادر کیست، پدر کیست، کجاییست. این مجموع مفاهیم ضم مفهوم به مفهوم تمیز می آورد، نه تشخص. اگر این شخص خارجی را ذات اقدس اله نیافریده باشد، یه شخصی مشابه این خلق کرده باشد، مفهوم زید بر او تطبیق میکنه. سومی همینطور، چهارمی همینطور. ما مفهوم داشته باشیم ولو مفهوم علم، اعلام اینطورن که جزئی باشد، شخصی باشد، این مستحیل است. مفهوم چون قابل صدق بر کثیری نست، این فرد نشد. اگه فرد دیگری مشابه این بود، این زید بود دیگر. بنابراین منطق نمیپذیرد که مفهوم مفید تشخص باشد، اون راه دیگری است، ولی عرف و بنا و قل و امثال ذلک میپذیرند. پس کلی هرگز فعل معین نخواهد شد. یک، از باب تعدد دال و مدلول یک کلی را ضمیمه کلی دیگر بکنیم، باز فعل معین نیست، برای اینکه مفید تمیز است نه تشخص. اما اگه یه پسوند و یه قید شخصی ضمیمه این کلی بشود، بله مفید امین حصر در مصادیق معین است، میشه کلی فعل معین. حالا این کلی فعل معین که میخواد بفروشد، طبق فرمایش مرحوم آین آینی، گاه این کلی فعل معین در حوزه عقد است. نه، کلی دیگه، یکی کلیست، یکی عام است، یکی اهم. وقتی کلی شد، قابل است، همین که قابل است دیگه برای کثیر نست، میشه کلی. اما اگر یه چیزی قابل صدق بر کثیرین بود و ما به او گفتیم جزئی، این لابد به اضافه به کلی وسیع تر است. وگرنه ما یه مفهوم داشته باشیم در ذهن و شخص باشد، این محال است، چون تشخص به خارجه. خب این کلی فعل معین برای اینکه با سلف فروشی و امثال ذالک اشتباه نشه، مروای ناینی آمدن خوی رو باز کردن که این که میگیم کلی فعل معین، این در حوزه عقد است نه حوزه وفا. یه وقت است یه کسی عسل فروش است، میگوید من 1 کیلو عسل به شما فروختم، این در ذمه است. بعد مشتری میگوید از کجا میخوای، از کدوم عسل میخوای بدی؟ میگه از این کندو نه از اون کندو. این که میگوید از این کندو نه از اون کندو، این ناظر به مقام وفاست، نه ناظر به مقام عقد. این از بحث فعلی ما بیرونه. این میشه کلی سلف فروشی، این مال ذمه است. اما اگر کار به ذمه ندارد، بگوید که 1 کیلو عسل این کندو رو فروختم در هنگام بعت و اشتریت و گفتن در هنگام انشای عقد، این میشه کلی فعل معین و مورد بحث کنونی ماست. خب تفاوت فقهی این دو صورت چیه؟ که یکی وارد حوزه بحث است، یکی وارد حوزه بحث نیست. تفاوت فقهیش اینه که اگر عسل فروش گفت 1 کیلو عسل به شما فروختم، خریدار گفت از کد فروختم، خریدار میگوید از کدوم کندو میخواد بدی؟ میگه از این کندو. این کلی در ذمه است، وفای او مربوط به کندوی خاصه است. نظیر سا از صبر همینطوره، 1 لیتر شیر هم همینطوره، 1 لیتر آب هم همینطوره، که اگر در ذمه فروخت تطبیقش رو به یک ظرف خاص ارجاع داد، این حوزه عقد میشه از باب سلف فروشی، حوزه وفا میشه کلیه فی المعین. فرق فقهی این دو صورت اینه که اگر گفت من یک لیتر شیر این ظرف را به شما فروختم که شده کلیه فی المعین، اگر یه حادثه پیش آمد و این ظرف ریخت و همه شیرها به هدر رفت، این معامله باطله. چرا؟ برای اینکه این ظرف اصلا شیرش وجود نداشته این آقا بفروشه. اگر این عقد که داشتن عقد میخوندن این ریخته بود، این عقد باطله، برای اینکه معدوم است، معدوم که قابل خرید فروش نیست. اگر حین عقد موجود بود، در ظرف عقد موجود بود، بعدن باد زد و این ریخت، این تعذر تسلیم دارد، مقدور و تسلیم نیست، خیار تعذر تسلیم دارد، میتونه فسخ کند، میتونه امضا کند. اگر فسخ کرد فروش میگیره، اگر امضا کرد بدلش میگیره، در صورتی که شیر این ظرف را فروخته باشد که دو صورت دارد. اما اگر گفته باشد نه، یک لیتر شیر به شما فروختم، بعد بنا شد که در همون متن عقد بنا شد که وقتی میخواد وفا کند از همین ظرف وفا کند، حالا اتفاقا این باد زد و این ظرف ریخت، خب ریخت، این خیاری ندارد که، معامله باطل نیست که، معامله صحیح، چون کلی فی الذمه است، این بدل دارد، بدلش میده. اگرم اصرار کرد که من بنا بود که از همین راه وفا کنید، خیار تعذر تسلیم دارد، ولی معامله باطل نیست به هیچ وجه، ولی که کلی فی الذمه بود، اونی که ذمه بود الان تو ذمه موجوده، کشف خلافی نشده. ولی در اون صورت که کلی فی المعین باشد، یک صورت یقینا معامله باطله. اگر چنون چه گفت من اون ظرف سمت راست را معیار قرار دادیم، یک لیتر از شیر اون ظرف سمت راست به شما فروختم، در حالی که در حین عقد باد زده بود اون ظرف رو ریخت، پس شیری وجود ندارد. اما اگه کلیه فی الذمه باشد، این عقد درست است، وفا مشکل دارد، میشه خیاری. و بی هم باب بحثم از باب به صرف و سلف نیست که کلیه فی الذمه باشد، کلیه فی المعین است. بنابراین صورت مسئله مشخص شد که کلیه فی المعین عبارت از آن است که یه عین خارجی داشته باشیم و این شی جزئی از او باشد، دو، حالا یا به نحوه کسر مشاء است یا به نحوه دیگر، جزئی از همین شی خارجی، و عقد هم متوجه جزئی از همین مجموعه شد که این جزء مجموعه تو حوزه عقد است نه تو حوزه وفا. حالا این معامله مشکلش چی؟ صحیح است یا نه؟ همه میگن صحیح. فرق این با صورت دوم که همه گفتن باطل است، فقط در بین متأخران مرحوم محقق اردبیلی و بعضی از بزرگان دیگه میل به صحت پیدا کردن، چیه؟ که مرحوم شیخ رضوان الله متمایل بود به طرف فرمایش مرحوم محقق اردبیلی اینها. فرق صورت ثانیه که غالبا فتوا بطلان دادن معروف بین اصحاب بطلان بود، با صورت ثالثه که معروف بین اصحاب صحت است چیه؟ فرق فرد منتشر با کلی فی المعین چیه؟ فرق احد و ها زین العبدین با کلی فی المعین چیه؟ فرق احد و ها زه سیان با کلی فی المعین چیه؟ اونجا مشملازه فرمودید یه وقت است میگد که یکی از اینها، این کلمه یکی به حمل اولی یکی است ولی به حمل شایع کلی است. مثلا گفت واحدی از اینها، جزئی از اینها، فردی از اینها. این فرد یعنی فا و را و دال یه لفظ است، یه مفهوم دارد، این مفهوم به حمل اولی فرد است برای که به هم رشایه کلیست دیگر. این فرد قابل صدق بر کثیرینه. همین که تو منطق بلاز فرمودید الجزئیو جزئیون بل همر الاولی، الجزئیو لیسه به جزئیین بل کلیون بل همر شایه، همینه. خب خود جزئی یعنی جیم و زاب و همزه و یا، این لفظیست مفهوم داره. این مفهوم خود این مفهوم خودش هست به همر اولی، ولی این مفهوم کلیست. جزئی قابل صدق بر کثیر است. زید جزئی است، امر جزئی است، بخش جزئی است، خالد جزئی است، ولی جزئی است، اینا جزئی هستند دیگر. پس جزئی قابل صدق بر کثیرین است، احد قابل صدق بر کثیرین است، یک من قابل صدق بر کثیرین است، یک دهم قابل صدق بر کثیرین است. این میشه صورت سوم که کلی فعل معین است. این صورت دوم نیست. اما صورت دوم اینه که این عقد مستقیما متوجه شخص بشود، یک، اونم شخص گنگ، شخص مبهم. شخص مبهم رو خدا هم خلق نکرده. این که مهرمایه خوی رزوان لاره دارد که تو علم الله هم نیست، برای که معدومه. تو واجب تخییری هم همین بحث تو اصول هست. شخص مبهم، یه وقت میگیم شخصی است معین فی نفسه، منتها من لست و ادرو، من ادری، من نمیدونم، این میشه مجهول، نه معدوم. یه موجود خارجی است، من نمیدونم. یه وقت است نه، شخص مبهم. شخص مبهم جمع نقیزه این است، چون اشیاء مالم یتشخص، مالم یتعین، مالم تدبنید، لا یوجد. چجور ممکنه موجود باشد اما مبهم باشد؟ اگه وجود دارد که معین است دیگر. فرض دوم که معروف بین اصحاب بطلان او بود، با فرض سوم که معروف بین اصحاب صحتش است، مرحوم شیخ رضوان الله برای تبیین مسئله از بعضی از اعلام کمک میگیرد. اول کسی که مرحوم شیخ ازشون عبارت نقل میکنند محقق ثانی در جامع المقاصد است، بعدم فخر المحققین در ایضاح است، که اینا شرح قواعد مرحوم علامه است. جامع المقاصد جلد 4 صفحه 103 فرمایش مرحوم محقق ثانی همین است که مرحوم شیخ نقل کردند. مرحوم علامه در متن فرمود متن قواعد که ما رو محروم علام است، این دوتا فرض را، یعنی فرض باطل و فرض صحیح را کنار هم ذکر کرده. مرحوم علامه در متن قواعد فرمود لو باء شاتن من قطیع او عبدن من عبیدن ولم یعین بطله. این یه فرض. اما ولو قال بیتو سائن من هذه سیان مما تتماثل اجزاؤه صح، ولی ولو قسم او فرق السیان و قال بعتک احدها لم یصح. اگر این مجموعه خودش جدا باشد مثل گوسفند، بگد یکی از اینها را به شما فروختم، باطل. نظیر برده ها که جدایم، بگوید یکی از اینها را به شما فروختم، باطله. اما اگر سایی از صبره، یک کودی از گندم، این روهمه، گفت یک من از این گندم را به شما فروختم، این صحیحه. ولی اگر همه این یک صبره را که 10 است، این رو 10 بکند جدا جدا، بعد بگوید یکی از اینها را به شما فروختم، باطل است. این 3 بیان مرحوم علامه را کنار هم بگذارید، ببینید دوتاش به یکی برمیگرده، یکیش هم جداست. اونجایی که متفرق باشه مثل گوسفند یا برده یا این سیان و ساعه‌های جدا شده که این یک صبره از گندم را ده جز کرد، مثل ده دو گوسفند، مثل ده دو برده، گفته یکی از اینها را به شما فروختم، این باطل. اما اگر این گندم ها رو هم باشه بگه یک من از این را به شما فروختم سیه، این متن فرمایش برام علامه در قواعد جامع مقاصد میگه بدونید فرقش چیه، که اونجا باطل اینجا صحیح. اونجا که میگوید یکی از این گوسفندا را به شما فروختم، یا یکی از این برده ها را به شما فروختم، یا اگر این صبره را که ده من است به ده قسمت تقسیم کرده گفت یکی از این سیاه را به شما فروختم، باطل است، برای اینکه یکی گنگ در خارج وجود ندارد. چی را فروختی؟ اما اونجا که گفت سایی از صبره را، این سا کلی است، موجود است، کلی طبیعی، با وجود افراد متحد است یا با وجود افراد وجود است و قابل صدق بر همین هاست، هر کدام از اینا باشه وجوده، موجود، منتها اختیار یا به دست بایس، این مربوط به قراردادشونه، یا به دست تعیین و تسبیق، یا به دست فروشنده است، یا به دست خریدار. یه وقت است میگوین به این که سیب کیلو فلون قدر خودت سوا کن، یعنی کلی فلمعین تطبیق به دست مشتری. یه وقت میگوید فلان قدر خودم سوا میکنم، یعنی کلی فلمعین تطبیق به دست بایه، این مربوط به قرار داده، البته به جایی که به قرار نرسه. این که میگن هر کدوم خواستی بگیر خودت سوا کن، کلی فلمعین است یک، تطبیق اون کلی بر جزئی به دست خریدار است دو، هر دم تو حوزه عقد است سه، معذوری ندارد. اما اونجا که میگوید خودم سوا میکنم، اینم کلی فلمعین است، تطبیق به دست فروشنده است، این معذوری ندارد، در صورتی که هیچ کدام از اینها با قرار همراه نباشه. مرحوم محقق ثانی فرمود چطور اون صورت باطل این صورت صحیحه؟ مرحوم شیخ عبارت جار مقاصد را که تا حدود مبسوط است نقل میکنه، اون عبارت اینه، میفرمان الفرق بین صورتین، مرحوم محقق ثانی در فرق این دو صورت که اگر این سیان این ساعه ها این منها جدا بشه، نظیر گوسفند باشه، نظیر برده باشه، باطل است، این است که ان المبیعه فی ثانیته، اونجا که میگد سایی از صبره، واحد من السیان المتمیزت المتشخصته غیر معینن، اونجا که قسم دوم فرمود به عبارت دیگه ما که گفتیم اگه گفت به تو که احدها لم یسه، اونجا که جدا هست و لم یسه، فیکون بیعه مشتملا علی القرار، اونجا که این کود گندم رو به ده قسط تقسیم کرد بعد گفت یکی از اینها به شما فروختم، خب کدوم یکی، کدوم یکی؟ اما اونجایی که جدا نیست، این صبره با هم است، گفت سایی از این صبره را، این کلی فلمعین است و سیه، اما این فیکون و بیعه مشتمل علی القرار میشه باطل. اما به فعل اولا که گفت سایی از صبره و این صبره متفرق نباشد، امر کلی غیر مشخص بلا متمیز بنفسه و یتقوم بکل واحد من سیان صبره و یؤخذ به، مثل او هم مالو قسم الارباع و باع ربع ها من غیر تعیین، ولو باع ربع ان قبل القسمه صحه و نزل على واحد منها مشاء لانه نزن امران کلی. اگر یه اون صورتی که ده قسمت بکند بگد یکی از اینا رو ده، برای که یه وقت است که متماثل الاجزا میشه که خود محقق در متن استثناء کرده، فرمود مما اونجایی که مما تتماثل الاجزا باشه صحیحه، اما نه مثل که سیبی رو این سیبی رو طبق هست ریز درشتش جدا کرده، گفت یکی از اینا بعضی درشته بعضی ریزه، کدوم یکی از اینا بروختی؟ اگه تماثل اجزا داشته باشه خب قابل تطبیق هست، اما اگه تماثل اجزا نداشته باشه مشکله، اما مشکل اونها در صورت تماثل عدم تماثل نیست، مشکل ابهام اینه که بگه یکی از اینها رو من فروختم، اگه بگه احد و هازا که این کلمه احد کلی فی المعین است، این بله هم کلی فی المعین، این مثلا نیست، اما اگر فرد را فروخت نه کلی را نه عنوان احد را، شخص گنگ را فروخت، ما شخص گنگ تو عالم نداری، بله دیگه، خب نه وقتی که معدوم باشه قراره دیگه، اونجا چهار دلیل داشتیم، للجهل والغرره والابهام والاجماع، این ادله چهارگانه‌ای که قبل از تأثیرات فروردین گذشت این بود، اجماع جدا بود و تحلیل شد این ادله چهارگانه به این که ابهام اون دلیل چهارمش این بود که ملکیت صفت خاصه است و این صفت قائم به ذات نیست، موصوف میخواهد، وقتی موصوف نداشته باشیم صفت هم نداریم، وقتی ملکیت نبود تبدیل مالم به مالم نیست، مالم صحیح نیست، این ملکیت تکیگاه میخواهد که وجه چهارم بود به ابهام که وجه سوم بود برگشت، غرر به جهل برگشت که وجوه چهارگانه به دو وجه در حقیقت برگشت، بازگشت این نگه وجود دارد همین چیزی. فی این قلت المبیع فی الاول ایزن امرون کلیون، همین اشکالی که تو ذهن خیلی ها هست که خب چطور کلی فی المعین صحیح است، اونجا که بگی یه من از اینها با اونجا که فرد مردد بگی فرد مردد هم احد و حاضینه همین است دیگه. قل لا لیسه کذالک، بل هو واحد من تلک السیان المشخصت منها فهو به حسب صورت یشبه، لیسه کذالک بل هو واحد من تلک السیان المشخصت مبهمون نمینا فهو به حسب صورت العبارت یشبه الامر الکلی و به حسب الواقع جزئیون غیر متعین ولا معلوم، اونجایی که ما این سبره را به ده قسمت تقسیم کردیم گفتیم یکی از اینها، این یکی از اینها رو خدا خلق نکرده، اما اگر عنوان احد و حاضر احد یعنی احد یعنی مفهوم رو قابل صحت دونستی بری میشه کلی فرمایید، این هم فضل سومه، اما یکی نامشخص، یکی نامشخص رو خدا خلق نکرده که اینا که هستن هم مشخصن، کدوم را فروختی؟ یکی مبهم هست، خدا تو عالم نیافریده، فرد منتشر تو اصول که میبینید اینا میگن واجب تخییری از این قبیل نیست، برای همین جهته فرد مبهم رو خدا خلق نکرده، چیزی که خدا خلق نکرده چی رو شما میفروشید؟ اما اگه گفت نه یکی از اینها، این یکی کلیه قابل صدق بر کثیر است و فرض سوم است و صحیح هم هست، خب قلنا لیسه که فی این قلت المبیعو فی الاولا ایزن امر کلی، اونجا که شما گفتید باطل است بودم امر کلیه دیگه، بگیم نه در اونجا که گفتیم باطل است کلی نفروخت، شخص گنگ فروخت، شخص گنگ معدومه، بل هو واحدون من تلکسیان المشخصت مبهمون، عبارت اینجا من همه، این عبارت غلطه، ما مبهم نداریم، فرد مبهم نداریم، تا آدم فهوه به حسب صورت العبارت یشبه الامر الکلی، گرچه به حسب العبارت شبیه کلی فیض با این است، اما به حسب الواقع جزئیون اما غیر متعین، جزئی غیر متعین خدا خلق نکرده، جزئیون غیر متعین ولا معلوم، ول مقتضی، حالا چرا چجور باعث شد که اگر بگه یکی از اینها باطله اما اگر بگه یک من از این سفره باطل نیست؟ میگه ول مقتضی لهذا المعنا و تفریق السیان و جعل کل واحد برأسه فسار اطلاق احدها منظرا علی شخصی منها غیر معلوم فسار که بیع احد الشیات و احد العبید. اگر شما این صبره را جدا کردی، ده من کردی، تک تک جدا گذاشتی، این مثل ده دو گوسفند است، مثل ده دو برده است که اگر گفتی یکی از اینا رو فروختن باطله، چون اینا مشخصن، شما هم غیر مشخص فروختی، غیر مشخص هم که در عالم وجود نداره. اما اگر با هم باشن کلیست به قابل صدق بر کثیرین است. شما که شخص را لحاظ نکردی، کلی را ملحوظ کردی، کلی هم که قابل صدق بر کثیرین است. ولو قال بعتک ساعا من هذه شائئا فی جملتها لحکمنا بالصحه. این عبارت را مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مقاصد نقل کردند که بعد مراجعه فرمایید. بعد یه عبارت کوتاهی هم از فخر المحققی نقل کردند که اگر اون لازم نبود که عبارت ایزاه را نمیخونیم، اگر لازم بود ممکن است متن ایزاه هم استفاده کنیم. والحمدلله رب العالمین.